سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد یقین و فوائدش و نقشش در حرکت انسان به سمت ابدیت، احادیثی رو از قدرالحکم، از امیر المؤمنین علیه السلام خدمتون تقدیم کردیم و گفتیم که بدون یقین ما هیچ حرکتی نمیتونیم به سمت آخرت و ابدیت داشته باشیم و اساسی ترین چیزی که انسان باید ازش پاسداری بکنه یقینش هستش، چون با نبود یقین قطعا توقف حاصل میشه در حرکت و چه بسا سیر قهقرایی انجام بشه. جنین رو عرض کردم به عنوان یک مثال. جنین از زمانی که تشکیل میشه تا زمانی که متولد میشه با یقین داره حرکت میکنه، با یقین به دنیا. برای همین هر 40 روز مقام میگیره، از نطفگی میشه علقه، از علقگی بگه مزقه، این دائما داره رشد میکنه. هیچ 2 ساعتش 2 روزش با هم مساوی نیست. یک سره داره خودشو میرسونه به شرایط زیستی مرحله بعد که قرار به اون چی بشه؟ متولد بشه. در حرکت به سمت آخرت گفتیم که حقیقتا یک شرایط زیستی واقعی و حقیقی وجود داره در اونجا که روح باید مطابق با اونجا باشه، تطابق بکنه با اون شرایط. اگر تطابق نکنه کم میاره، یا ناقص متولد میشه، یا بیمار متولد میشه، یا ضعیف متولد میشه، خدای نکرده. و هر کدوم اینها دردسرها و احکام خاص خودشو داره که قبلا مبسوط خدمتتون عرض کردیم. برابر این همونطور که در روایت فرمود، کمترین چیزی که انسان احتیاج داره یقینه. یعنی از یقین کمتر اگه کسی بخواد داشته باشه دیگه حرکتی صورت نمیگیره. در واقع یقین نمره 10ی هستش که بدون اون ما ردیم، فایده دیگه نداره هیچ کدوم از کارها. برای همین بیشترین سرمایه که یک نفر باید بذاره توی زندگیش این است که سطح یقینش رو بالا ببره. اگر کسی سطح یقینش رو بالا ببره، خود به خود سایر اعمالش کیفیت دار میشه. جلسه قبل توضیح دادم بعضیا تلاششون این هستش که در زندگی سطح اعمالشون رو بالا ببرن، یعنی حجم عمل رو زیاد کنن، یا روی کیفیت خاصی از عمل سرمایه گذاری میکنن. در حالی که زیرکا اینجوری نیستن. زیرکا برای اینکه میدونن یقین یه اکسیری هستش که به هر چی بخوره او تبدیل به یک گوهره، از کنم خدمتون که غیر قابل ارزیابی میکنه، رو اون سرمایه گذاری میکنن، یعنی فکر رو بالا میبرن. برای همین نبی اکرم صلی الله علیه و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
میفهمد وقتی عکس مردم رو میبینی که زیاد به عبادت مشغول هستن، علیک به کثرت العقل، تو دنبال عقلی باش، دنبال این باش که سطح شناخت و معرفت تو بالا ببری. این مهمه. خود به خود اگه شما سطح معرفت بالا بره، همه اون چیزایی که به عنوان یک وسیله برای ما به کارمون میاد در حرکتون به سمت ابدیت، خود به خود مسلح خواهیم شد بهش. بعضی ها مثلا خیلی تلاش میکنن که مثلا یه جوری مثلا این قضیه نماز شب را بندازن بالاش کنن، پایین کنن که این اجرا شه، یه کاری کنن که مثلا این قرائت قرآنشون جور شه، کاری بکنن. خوبه، این بد نیست، اما اگه بیشتر سرمایه گذاری بره روی یقین و کیفیت یقین، یقین خود به خود این چیزا رو میاره، اصلا موانع رو کاملا برطرف میکنه. دقت فرمودید، یقین مثل نوره که هم روشن میکنه هم همه تاریکی هایی که جلو شما هست از بین میبره. خود به خود شما میدونید میخواید چیکار بکنید. همه چیز شفاف، همه چیز شفاف، هم روشن میکنه هم قدرت میده. خوندیم دیگه که در مورد یقین هر چقدر انسان سطح یقینش بالاتر میره قدرتش هم. یک کسی بگه آقا مثلا ساعت 2:30 هر کس بره فلان جا مونده مثلا بهش یک کیسه طلا میدن، کی خوابش میبره؟ باور کرده باشه خوابش نمیبره دیگه، بیدار اونو تا بره اونو بگیره. این همه افرادی که شبا بیدارن برای مادیات، برای دنیا، برای چیه که یقین دارن میخوان به یه چیزی برسن. وقتی آخرت باور نشه حالی هم نیست، انسان کسله، جدی هم نمیگیره قضیه. پس ما به جای که بیشتر روی اعمال سرمایه گذاری بکنیم، باید روی کیفیت یقینمون سرمایه گذاری بکنیم، معرفتمون رو بالا ببریم. معرفت، هر چقدر روی معرفت کار بشه خود به خود سایر امور اصلاح خواهد شد، رذایل برطرف میشه. عرض کنم خدمتتون که فضائل جذب میشه. یقینم توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی اون باور قلبی که باید باشه. باور قلبی اطلاعات نیست، علم نیست، از مقوله علم و اطلاعات نیست که کسی بگه و برم اینو با مثلا مطالعه به دستش بیارم. شما الان هر کاری تو بخواهم بگن که آقا مرده، میگه من رفته بودم بهشت صحرا یه مردهی دنبالم گذاشته، از تو قبل بلند شد دنبال من گذاشته. شما میگید این حرف احمقانه، مرده هم چه کاری میتونه. همین که شما این قضاوت رو میکنید بکنید میتونید 5 دقیقه بار بشه مرده بخواب، همین که میگید که کاری نمیکنید باید میتونید پیشش بخواب، برو تابوتش بخواب، برو تو قبرش پیشش بخواب. باور نداری که کار نمیکنه، باید میترسی ازش. یقین یعنی اون باور قلبه که آثار خاص خودش رو داره دیگه. از رو فرمودیم این که ما کیفیت رو بالا ببریم یعنی یه مجموعه یه کار هست، سطح معرفت باید بالا بره. برای من این راهش هم همین هستش که انسان به محضی که اطلاعاتی به دست آورد دنبال عمل باشه. عمل بالاتر روح قوی تری ایجاد میکنه و خودش یک علم جدیدی ایجاد میکنه برای انسان. دوباره این علم جدید ما رو به یک عمل قوی تری برهنمون میشه، باز اون عمل قوی تر به یک اطلاعات و بینش قوی تری. معطل نباید بگذاریم اطلاعاتمون رو. نقطه مقابل یقین همه چی دیگه هستش. یقین به آخرت نقطه مقابلش یه چیز خاص نیست، هم زن و گمان، هم جهل. یقین نداریم، وقتی یقین نداریم در همه این صورت ها ساقط هستیم. جهل عدم اطلاعات است، صفر. وهم و خیال کمتر از 50%، شک 50%، ظن و گمان هم چی؟ زیر 100%، بالای 50% و زیر 100%. هر چی باشه دیگه خیلی نمیتونه ما کمک زیادی بکنه. حالا چند تا روایت میخوام بخونم در مورد شک و مذراتش و مسائلی از این قبیل. از امیر المؤمنین علیه السلام: الشک و ثمرة الجهل، جلد 1 صفحه 189. شک میوه جهله، ثمره جهله. کسی دوچار تردید میشه که اطلاعاتش کمه. شما الان فرض فرمایید که میایید توی کلاس، توی جلسه میشینید، بعد میرید. هفته قبل از شما سوال میکنم آیه شجاعی هفته قبل صحبت میکرد لباسش چه رنگی بود؟ یقینیش شمتا کسی ممکنه بتونه بگه. چرا؟ چون شما دقتی نمیکنید. حالا از این دفعه دقت میکنید، مثلا این عباش مشکی بود، لباسش مثلا فرض فرمایید خردلی بود، شطوری بود، چی بود؟ خب این میبونه برای شما. وقتی رفتی بیرون به شما میگن که آقا لباس سرنگی بود، سامن یا عواش مشکی بود، میگن نه آقا عواش زرد بود، میگن نه من میدونم که چی هستش. 100 نفرم جمع شدن نمیتونن در شما تردید داشته کنن. چرا؟ چون شما به یه بینش رسیدی، از اول به یه بینشی رسیدی، توجه داشتی که این سیاه بوده، یا این سیاه بوده. تردید بردار نیست. اگه دقت نکرده باشی، یا تو بیرون از کلاس نشسته باشی، یا توی کلاس جو نشسته باشی، توجه نداشته باشی، حتیت بگم میگی چون نمیدونی اصلا، هیچ دقتی نداشتی از اول، جهالت هستش. جهالت شک ایجاد میکنه. اول الناس المرتاب، خیلی بلنده این جمله، جلد دو صفحه 381. پست‌ترین مردم کسی است که شکاکه. ما تصویر کنم براتون این رو، دقت بکنید. یه مسابقه گذاشتن، مسابقه دو، یه مسابقه رانندگی تو امیرانی بود. یه نقشه میذارن جلو طرف، میگن از این با این نقشه، با این نقشه برید جلو، هر که زودتر رسیدید برنده میشه. حالا که این راننده نقشه جلوشه میره، بعد میگه که نکنه این درست نباشه، اینجاش ترمز میکنه، دو یه زد یه میره جلو باز ترمز میکنه، دو یه زد میره جلو میگه نه اینجا نقشه مثل یه جوریش هستش، نکنه اشتباه دارم میرم. هی دائم اینجوری بکنه. خب کی میرسه این آخر همه؟ ازل الناس پست‌ترین مردم، یعنی هیچ روشی در حیات انسانی نمیتونه کنه. چرا؟ چون دائما در اون چیزی که میخواسته به دست بیاره تردید کرده، جدی براش نبوده که بخواد به دستش بیاره. انسان زمانی چیزی رو کسب میکنه که میدونه لازم از اول باید به دستش بیاره، قطعی هستش، نقشش رو فهمیده باشه، با حوصله بره دنبالش. چون به هر حال نظام خلقتی انسان یه جوری است که در مبارزه بین فطرت و طبیعت باید انسان فضائل رو کسب کنه، در مبارزه باید کسب کنه. و وقتی این چنین هست، صبر میخواد، حوصله میخواد. بدون یقین هم کسی صبر و حوصله نمیتونه داشته باشه. یقین حوصله به انسان میده، قدرت به انسان میده که بتونه. ولی کسی میاد شعار میده که آی من میخوام نمیدونم چه جوری بکنم، چرا میخوام، چهار روز بعد یه چهار تا فشار که بهش میاد در میره. چرا؟ چون خیلی جدی از اول نبود، از اول هم جدی نبود. به کسی میگه آقا من میخوام به راه خدا برسم، به خدا برسم، به ملکوت برسم، انسان بشم، عارف بشم، بعد به جو سه تا فرمول در اختیارش قرار میده که باید این چیزا رو رعایت کنه. یه چهار رعایت میکنه، چون مطمئن نیست، شک داره، صد و هر چیزی رها میکنه. یه جبهه میره، میره جبهه، میره اونجا، میگه که جدی قضیه، میگه که تیر هست، ترکش هست، اسارت هست، معلولیت هست، میذاره که در میره میره. چرا؟ چون باور نداره. اون که یقین داره و باور داره تردید نمیکنه. اون دشمن میسته اون طرف تیر میزنه، این این طرف میره طرف دشمن. دشمن میدونه مین میذاره، این خوشو میانه زیر میدونه مین. تردید نداره. مطمئنه که این وقتی رفت رو میدونه مین، تو لحظه بعد در آغوش امیرالمومنین علیه السلام هست. قدرت بهش میده این کار. هیچ تردید نمیکنه. پست‌ترین مردم که مرتاب هست، یعنی این امکان کسب فضائل و حرکت براش امکان نداره. لذا وقتی متولد میشه از نظر کیفیت تولد به آخرت کم مایه ترین افراد هستش. پستی خوب دقت کنید به کجا باید برگرده ها. یعنی از نظر فطرت رشدی نداره، امتیازی نداره، درجه نداره، مرتبه رو احراز نکرده. پست‌ترین یعنی فمن خفت موازینه، یعنی میزانش چیه؟ سبک. اونجا کسی که تو میزانش کمترین سبک اصطلاح وزن هستش. اما کسی که یقین داره چی میشه؟ ثقلت موازینه، موازینه سنگینه. چرا؟ چون یک سر جمع‌آوری کرده، میدونسته. مسئله پستی فقط در مسئله دنیا نیست، در هر در مسئله آخرت نیست، در هر یک از کمالات دنیوی هم همینطور هستش. در هر یک از کمالات دنیوی اگه کسی بخواد کسب بکنه، کمالات مثبت رو داره برس میکنه. اگه کسی بخواد رعایت بکنه، باید شک نکنه. یه نفر که سه بار تحکی تحصیل میکنه، با یه نفر که تهدید نمیکنه که باید درس بخونه، تهدید نمیکنه که باید درس بخونه، درسش خوب میکنه. مثلا یه چهار تا بهبه و چهچه تو میدان ورزشی بهش گفتن، از درس خوندن اون رو چیه؟ نمیندازه. من در هر کاری که درسی که باید بخونه، درس رو میخونه. دیپلم میگیره، میاد دانشگاهی که باید شرکت بکنه، شرکت میکنه. سفت. دانشگاه شرکت بکنه، مرتبه عالی میخواد بگیره. تردید برش نمیداره. هی. میره میبینه که مثلا تو کمترین زمان عالی ترین درجات علمی رو احراز میکنه. اما یکی نه، مثلا میگه که دیپلم چه دردم میخوره؟ بگیرم، نگیرم. دانشگاه چی میشه اینا، این های لیسانس بیکار، از این حرفایی که مثلا خیلی تنبلا و حسودا و نمیدونم بی ظرفیت ها و اینا، این همه لیسانس بیکار. من مثلا از اون به چی مثلا فرض فهمیدم درس بخونم؟ خب این همه مثلا شده 40 سالش هم تصمیم نگرفته بالاخره دانشگاه بره یا نره. از این آدم من اطرافم هست میشناسم، تا دوست 50 سالش تو تصمیم میگیره 50 سالگی بره کلاس شبانه مثلا سوم ابتدایی رو شرکت کنه بگیره، تازه تصمیم گرفته یعنی از اون کسرات به وحدت اومده تازه تصمیم گرفته. خب اونی که اصلا شک نکرده یه سر وقتی بهش گفته بابا برو درس بخون، گفت چشم. این که به من داره میگه درس بخون یه چیز میفهمه که من گفته برو درس بخون، حتما میفهمه، پدرم حتما میفهمه، بزرگتر حتما میفهمه یه چیزی گفتن، من شک نمیکنم بخونم. میره عالی ترین مدارج رو طی میکنه، از بقیه مردم هم جلوتر میفته. چرا؟ چون تو کارش تردید نمیکنه، میخواد به یه صنعتی یاد بگیره، یه فنی یاد بگیره. مثلا میره شروع میکنه زبان بخونه، چون از اول قضیه زبان خوندنش برای خودش یقینی نکرده، لزومشو داغ شده، یه جای مثلا 4 نفر انگلیسی دارن صحبت میکنن، منم برم یه زبان ثبت نام کنم، برای خودش هم اینجوری هوسی پاشده رفته اونجا، به 4 روزی ترمی هم میره، قیافه هم میگیره و یه کلاسوری زیر بغلش اینا و تمومش میکنه. یه نفر میره با هر خونه دلی شده زبان رو میخونه، تردید نمیکنه که باید بخونه، میخونه. یه کسی میخواد مداح بشه، مثلا 4 نفر مثلا بهش گفتن آره تو همون میخوندی صدات خوب بود، مثلا بیا برو تو مدعی کن، مثلا یه 4 جلسه میره مدعی، میبینه که خب فکر میکرده مثلا اونجا الان مثل همومه، مثلا اینجا اسمی اونجا میتونه مثلا مشکلات داره، باید بشینه مثلا شعر حفظ کنه، مثلا اون استادش میگه تو هفته دیگه مثلا این یه سفر رو حفظ کن، مثلا این اینو اینجوری باید بخونه، این اینجوری هستش، اونجوری بخون، صدا باید اینجوری کنه، اونجا باید قطع بکنه، میگه ای بابا دنگ و فنگ داره. این اصلا 4 جلسه که رسم مداحیه رو میره و مثلا اینا ول میکنه پکش، نه حال داره حفظ کنه، نه حال داره قواعد رو یاد بگیره، نه تمرین میخواد بکنه تو خونه، هیچ. یک کسی مثلا حفظ قرآن میره داغ میشه، یه جا مثلا تلویزیون فرض فرمایید محمد حسین طباطبایی رو حفظه الله تعالی نشون میدن، اینا داغ میشه مثلا بره حفظ قرآن کنه، شروع میکنه چند تا قرآن هم میخره، پول خرج میکنه، این ور اون ور میگذاره، بعدم که تمام میشه میپیکاش. بهش گفتن آره مثلا طلبه رفته 4 تا آخوند رو دیده، اینا مثلا آدمای خوشحال و شنگولی هستن، با معنویت هستن، منم برم حوزه درس بخونم. میره حوزه، سال اول یه ذره میخونه، میگه بابا مثل که کار میبره، همچنین باید فشار بیاره، کم بخوابه، درس بخونه. سال دوم سوم شما نگاه کنم ما چقدر طلبه داریم ورودی و چقدر بریدن داره، برای که یقینی نیستش، برای که شخص برای خودش از اول قضیه رو حل. من تو دانشگاه که درس میخوندم یه آخوندی رو دیدم آمده بود سر کلاس، بهش گفتم آقا ما خود از تو سر اومدیم دانشگاه، نمیتونستیم درس بخونیم، تو تهران گرفته بودیم و توی سپاه عزه درس خوندن نداشتیم که، از صبح تو سر بویت کار بودیم تا هر وقتی بخواد. زمان جنگ 7 8 سال که دوران درگیری جنگ بود، بعدش هم باز گرفتادی. شما چرا اومدی اینجا؟ گفتش که خب حالا که چی؟ گفتم که درس رو میخونی. گفت چه درد میخواد است؟ چی میخون؟ درس خارج میخون. و چه درد میخواد؟ این مثلا تا اونجا هم اومده ها. یعنی مثلا هیچ فایده ای نداره براش. اومده چی بگیره؟ آقا اومده لیسانس بگیره مثلا فرض کن. میاد میره مثلا حوزه میبینه که بعد کسایی که میرن دانشگاه، چون یقین کردم بالاخره این اسم کارشناسی یه نون آبی براشون داره، یه اسمی داره، یه چیزی داره، معنی داره، از 100 نفری که میان دانشگاه چند نفر میبرن؟ با هر بدبختی کلا کلا کردن، نمیدونم شده این پول دانشگاه تهیه بکنن، هر چی دارن بفروشن، مثلا دانشگاه آزاد، پیام نور، هر چی هست، دنیا و آخرتشون رو میذارن که این دانشگاه رو تمام کنن. چند نفر میرن حوزه؟ و 100 نفری که میرن حوزه چند نفر میان بالا؟ 90 تاشون میبرن، میریزن پایین، چون یقینی نیست براشون. دقت میکنی؟ تو درجات دنیایی هم همینطور هستش. یک کسی داغ میشه مثلا سر کلاس ما میگیم آقا بیاید عربی بخونید، مثلا این کلاس عربی صرف، همه بیا پول میذارن جمع میکنن، کتاب میخرن بیچاره ها، مثلا 2 تا 700-800 تومان پول میدن کتاب. ببین تو خونه های هر کدوم ما چقدر کتابایی هست ما هوسی خریدیم گذاشتیمش اونجا، ما نخوندیمش. اگه همه اونا رو خونده بودیم ما الان خیلی وضع خوب بود. کتابای زبان، کتابای عربی، کتابای مختلف به ناشرا بخواد کمک کنه. روایت بعدی جلد 2 صفحه 466، احلک و شیئن الشک و الارتیاب، هلاک کننده ترین چیز شک و تردید هستش. هلاک کننده ترین چیز چرا؟ همین دلیلی که عرض کردم، چون توقف ایجاد میکنه و دیگه کسب و اکتساب چه میشه؟ بین میره. شما اینو بیای تو حرکت جنین، جنین اگر بخواد تو این فرصت 9 ماهی تردید بکنه که بالاخره قلب تهیه کنه یا نکنه، مغز تهیه کنه یا نکنه، چشم تهیه کنه یا نکنه، گوش تهیه کنه یا نکنه، ببین چی میشه، چی به دنیا میاد. عکسش هم که نشون دادم، جنین های ناقصی که متولد شد، یه موجود یه وریه مثلا داغونه که مثلا هیچ شباهتی به انسان نداره. یکی از جنین ها اگه یادتون باشه تو عکس دیدید، هیچ شکلی به انسان نداشت، شباهتی به انسان نداشت. یه لخته گوشتی بود که یه دم بسیار درازی داشتش. همین. ببین تردید با انسان چیکار میکنه. واسه عرض کردم چه در زندگی دنیایی اینجوری هست، هم در زندگی، هم در مسائل آخرتی. اگه بزرگان آقا به شما گفتن این کارو انجام بده، این راه رو برو، تردید نکن. ما دو تا شاگرد داشتیم، یکیشون روز اول اومد گفتش که آقا من مثلا میخوام اینم چیکار، گفتم بابا عزیز من این نوارا رو ببین که دارم بهت میگم، به این نحو گوش کن این نوارا رو. برای اون یکم همین رو تجربه کردم. یکیشون تحصیلات عالی دانشگاهی داشت، وقتی براش گفتم که این کارو باید بکنه پذیرفت، صرف چسبید بهش، شروع کرد مرتب نوار رو گوش کرد. یکیشون خیلی هم درس خونده نبود ولی خیلی ادعاش میشد. این هر بار میمد از من سوال میکرد، سوالای ابتدایی، سوال بعد به هر وقت میگفتم که اینو تو فلان نوار گفتم، مگه گوش نکردی؟ گفت نه. گفتم برای چی؟ یه چیزی سنبل میکرد. بعد کار به یه جایی میشه که من خدا که نوار گوش کرده بود، خب سطح معرفتش رفته بود بالا، وقتی بحث میکردیم بحثای علمی درست حسابی میتونستیم بکنیم، و این خیلی میومد تو وسط بحث سوال میکرد، سوال ابتدایی که بیمزه بود، که اصلا نباید سوال میکرد. شخصیت خودش هم چی میشد؟ کوچیک میشد. بابا جون من اون موقع به شما گفتم برو اینو از کار کن. یه کسی میاد صفر میگیره میره، یعنی 6 ماه بعد برای خودش کاری شده، وارد شده، خبره شده. این یکی هم جهی با تردید، با شک بکنم نکنم، گرفتاری درست میکنه برای خودش. حالا به خندمون غلبه که میتونستیم غلبه کنیم، باز از این مثالا بزنیم. یکی از بزرگان، یکی از اولیاء خدا رو خدمت یکی از این آقایان روحانی، چند نفر بودن، ذکر خیر شد، یکی از این آقایان گفتش که آره این هم حجره ما بود. با هم درس میکنه. اون شده بود یه فیلسوف، عارف، فقیه، شاعر، چند تا صفت دیگه، یه عارف. یه شده بود چی؟ یادم کم سواد، نهایت جایی که رفته بود شده امام جماعت مسجد. نمیخوام یه امام جماعتی حتما شأن پایین هستش، نه، این همه اولیای خدا که ائمه جماعت مسجد بود، امامای جماعت مسجد بودن. ولی از نظر حیطه کاری، حوزه‌ای که میتونست خدمت بکنه توی جامعه همین بود. یه نهایتاً بیاد بره بشه بابجان. ما الان داریم یه عارف هم هست، مرحوم بهاءالدینی، مرحوم نمیدونم، خیلی بزرگان توی مسجد داشتن دیگه، نماز بخونن. الان هم داریم اولیاء خدا توی هست، امام جماعت هست، آیت الله بهجت حفظه الله تعالی، امام جماعت. اما فقط این شأن رو که نداره که اگه امام جماعت نبود نشه کاری بکنه. نه، یه فقیه درس خارج داره میده، کارهای دیگه داره میکنه، هزار تا کار ازش برمیاد، کتابای ارزنده میتونه بنویسه، حوزه های علمی بزرگی رو میتونه بگردونه تو رشته های مختلف. اما این نه، این اگه از امام جماعتی بذاریم هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب با هم بودن توی حوزه درس خوندن، زیر نظر یه استاد بودن، یکیشون دل میده، حرف گوش میکنه، کار میکنه، تردید نمیکنه تو حرف استادش. یه بار بهش میگم بابا این کارو بکن، میکنه. ولی یکی نه، هی تردید میکنه، باز تو 6 ماه بعد میفته به مثلا دست اندازه زیاد، میاد میگه آره من فلان مشکل دارم، بهش میگه خب موقعی شد گفتیم کارو بکن، کردی یا نکردی؟ وقت نشد، گرفتار بودم، نمیدونم، فکر نمیکردم لازمه، نمیدونم. خب نمیشه اینجا. اگه تو واقعا مشکل داری، سوال داری، خب برو سوال، تو هر کاری مشکل داری مثل یه مریضی از شما هی 30 دفعه برو دکتر، هی هم نسخه بنویسن، هر بارم دکتر همینو می‌نویسه دیگه برات، هی هم هر بارم میگم یا ما هر وقت میشه دکتر این برام بنویس، خب درد تو همین حل میکنه، مشکل تو همین حل میکنه، تو هم هی یه ذره بخور و بذارش کنار، خوب نمیکنه که تو تا آخر بگی برو این روال مداوا رو بگی برو تو به یه جایی برسونش دیگه، ان شاء الله تردید نکن. البته خب لازم است انسان کسی هم که میخواد بره ازش دستور عملی بگیره چرا کنم، کسی رو بره سراغش از اول که بتونه بهش اعتماد کنه، نه اینکه مثل موش آزمایشگاهی بگی خب حالا ببینیم این چی میگه، ولی چیزی بگه نه اینا اینجوری نمیشه، برو یه کسی پیدا کن که بتونه بهش اعتماد کنه، وقتی پیداش کردی دیگه به اخذ به خود ذات هادن فنجا بگی کمربندشو برو تا آخر برو تا نجات پیدا بکنی دیگه ول نکن. به هر حال کسالت، تنبلی، بی‌همتی، تردید اینا خطرناک هستش. الکسل یفسد الاخره. کسالت و تنبلی آخرت رو فاسد می‌کنه. چرا بحث کسالت رو مطرح کردم؟ برای اینکه خیلی وقتا نفس چرونی انسانو به شک می‌داره، نه که واقعا شک داره طرف. گوش می‌کنید می‌خوام چی بگم؟ هوس بازی مانع یقین میشه. برای همین گفتم یقین از مقوله علم نیست صرفا، طرف تن به شهوت میده، تن به نفس چرونی میده، نفس یواش یواش میگه که او ول کن کجا اون راست باشه، یقین داره ها. قرآن میگه بعضیا با یقین به حق این کار حق رو میکنن، و استیقنت ها انفسو شهوت نمیذاره کور میکنه، حب و کل شیء یؤمی و یسم، شهوت نمیذاره. تمام یاران پیغمبر بدون شک یقین داشتن که امیرالمومنین علیه السلام تنها کسی هست که لیاقت جانشینی پیغمبر رو داره، همشون یقین داشتن. با وجود یقینی که داشتن، اطرافیان خود پیغمبر یقین داشتن که این پیغمبر به حق هستش. نفس نمیذاره هوای نفس. پس دقت کنیم اون چی که یقین ما رو میگیره صرفا کمبود اطلاعات و معرفت نیست، ما میتونیم بیام همه این چیزا رو حل کنیم، اما چون آدم متکبری هستیم یا آدم حسودی هستیم یا تنبل هستیم یا نفس چرون هستیم، یه شهوتی بالاخره بیاد کارو خراب میکنه، تردید میکنیم. طرف میدونه معلمش خبره کارها داره، به سبب بهش میگه این کارو بکن، این کارو انجام بده، ولی چون گرفتاری کرده خودش رو، تردید به یا تنبله یا حسوده یا چیزی هست نمیتونه قبول کنه. میدونه پیغمبر حقه ها، بهش میگه این رو به عنوان امیرالمومنین باش بیعت کن، فتنه نکنی بعد از منو، اذیت نکنی، نمیتونه بعدش دور همون کارو کنه. هیچ کدوم از کسایی که بعد از پیغمبر فتنه کردن نبودن، مگر اینکه پیغمبر زمان حیاتش به اینا گفته بود شماها نکنید این کارو بعد از من، تاریخش هم گفته و ساعتش هم گفته و زمانش هم گفته و همه رو گفته و داری کرده. عدم مراقبت باعث میشه انسان روی یقینای خودش پا بگذاره. بجه فرمودیم؟ پا بگذاره. شر الامور اکثرها شکن. جلد 4 صفحه 172. بدترین کارها این است که بیشترین شک توش باشه، چون به نتیجه نمیرس. مثلا یه فرض فرمایید که تصمیم میگیریم یه کاری انجام بدیم، اولش ذوق زده میایم مثلا میریم به شرکت تأسیس کنیم، به شرکت تأسیس میکنیم، 4 روز بعد منحلش میکنیم. چرا؟ چون هیچ کدوم از زوایاش برای ما روشن نیست. در ازدواج همینطور، طرف با شک و تردید میره تو کار، میده 5 تا 6 تا 10 تا نقطه ابهام داره، بعد میگه ایشاله که چیزی نیست، میره جلو بعد رو بام بس میخوره و و و در خیلی چیزایی دیگه. بدترین کارهای این است که انسان هی تردیدهایی چی داره توش تردید وارد میشه، شکست. این چند جهت داره، یکی که اصلا کاری که شما تردید داشته زیاد واردش نشو، اول شفافش کن برای خودت همه چیشو، نه ایشالله حل میشه، ایشالله بعدا معلوم میشه، بعدا بهت میگیم، بعدا معلوم میشه، بعدا معلوم میشه، میگه که سر از یه جای دیگه انسان در بود. یکی هم که اگه یه کار حقی رو انسان شروع کنه نباید توش چی بکنه؟ توش هی یک سر تردید بکنه. من اخیب بمن تعدى اليقين الى الشك والحيره، جلد 5 صفحه 223. چه کسی زیانکارتر از کسی است که یقینش رو تبدیل به شک و حیرت بکنه، خود زیر پای خودش رو سست بکنه؟ زیاده ها این حالت که خودمون رو برای خودمون درست میکنیم، خودمون تهدید میکنیم تا انجام یک کاری. آقا میاد بریم مشهد؟ آره با میاد. کیا ثبت نام میکنن؟ ما ثبت نام میکنیم. آره اسم ما رو بنویس. چند نفر ثبت نامی داریم؟ 40 نفر. روز حرکت چند نفرن؟ 6 نفر. چون اصلا روشن تصمیم گیری نکرده از اول. همینجور کیلویی با وقت و عمر و برنامه‌ریزی دیگران بازی میکنه. نه تو کار دنیایشه، تو کار آخرتی همینطور. کارهای حق، اعمال خیر، اعمال صالح، یک سر انسان توش تعدد میکنه. شیطان بیکار نمیشینه ها. از کجا معلوم، از کجا معلوم، از کجا معلوم، شاید، شاید، نکنه، نکنه، میندازه ما رو از کار. چقدر خوب آدم یه طوری زندگی بکنه که برنامهش همش شفاف باشه. راحت، بی درد سر، بی درد تصمیم گیری بکنه و عمل بکنه. چرا زیانکارترین شخص کسی است که یقینش رو تبدیل به شک بکنه؟ بلکه یقین حالت قدرت و سرعت هست. وقتی تبدیل به شک میشه، میشه چی؟ میشه کندی حرکت، توقف، یا خدای نکرده سیر چی؟ قهقرایی. مثل کسی که میان تا وسایل رو برمیگردن، تا یه جای خوب میان برمیگردن. اگه یه جا خوبه دیگه تردید نکن. اگه گفت دعوتت کردن دیگه برو. نظر خواسته ها، وابستگی ها معطل بکن. نمنده خدای مجروح شده بود تعریف میکرد، میگفتش که توی عملیات پسرم بود شهید شد، خودش مجروح شد. گفت قبل از اینکه به عملیات خواب دیدم که فرشته ها اومدن. گفت منم خیلی ادعا میشد که مثلا اگه من شهید بشم نمیدونم اللهم ارزقنا توفیق و شهاده از اینه. خب مد بود دیگه، همه میگفتن. چند نفر راست بگن این خیلی مهم. گفتش که پسرم و فرشته آمدن ببرنش، دست منم گرفت. گفت بیا بریم دارم میدن. گفت دست منم گرفت، منم میگفتم. بعد یه سر دادم بهش، دستم اومدم، بعد گفتم که پس انا بچه هم چی؟ پس چی؟ هی همجوری موندم. بعد پشیمون شدم وسته رو، پشیمون شدم دیگه از اون حالتی که دستم بدم چیز شدم، یواش دستم رو میخواستم آزاد کنم. آخر کشیدم، کشیدم، سقوط کردم، همینجوری داشتم میمدم زمین، محکم که خوردم زمین از خواب پریدم. از خواب پریدم اما حاجه باش من. شب تفسیر شد با وابستگی های من، نزوش من برم و یقین اون رو بود. حالا تو باش با این زن و بچه چی کار بکنی؟ تایی قضیه چه گلی به سرشون میزنی، چه گلی به سرت میزنی؟ خیلی جبه در عاشورا عجیب چیزایی هست. سید و شهده سراغ بعضی ها میره، هی من نومن میکنن بریم نریم، تا کربلا میان با امام حسین جالبه ها. شب که سید و شهده میگه من بیعت هم برداشتم، میره. عجیب ایکشون سید و شهده میره سراغش، بهش میگه که بیا. میگه من دائم از حسین فرار میکردم، مثلا منزلم یه جا انتخاب میکردم که نخوره. اتفاقا یه جا خوردیم به همون دیگه، هم مونده بودم چیکار بکنم. تو رو در بسیار گیه کرده بودم، دیدم یه دفعه کسی فرست امام حسین کسی فرستادم. ها تو رو در بسیار چیکار کنم؟ حضرت صدام کرده، منم میدونم اگه من برم اونجا میخواد به هم یکی بعد یک کمک. شخصیت معروفی هم هست. زنش بهش میگه زهر پسر پیغمبر فرستاد دنباله، چرا تردید میکنه؟ میره و تمام شد، رفت که رفت. میاد خیلی محکم زنش میگه من طلاقت بدم، خدا حافظ شما، رفت. کسی اون شده، کسی هم به قول برادر تا روز ظهر عاشورا هست، ظهر عاشورا فرا میکنه. این خطر الان ما رو تهدید میکنه در مسائل غیبت امام زمان علیه السلام، وفادار موندن به امام علیه السلام، ثابت موندن، محکم بودن به شرایط ورع و تقوا عمل کردن، مثل ظهور دونستن قضیه رو، پای ولایت، پای ولایت فقیه صفر وایس. ما همه داشتیم کسایی که سنگ ولایت فقیه هم به سینه زدن، الان خودشون میگن ولایت فقیه چیه؟ استبداده. زمان امام با وجود امام و اینکه یه عالم مدعی های شهوت طلب قدرت طلب زمان امام جرأت نداشتن خودشونو نشون بدن و الان خیلی صریح اومدن جلو، زمان امیرالمومنین و پیغمبر، همه اون موقع تو لاک خودشون بودن، زمان امیرالمومنین علیه السلام همه دوم در بردن، هر کسی قدرتی میخواست برای خودش، خلافت، ادعای خلافت داشتن. وقتی این هر پیغمبر راجع علی علیه السلام ازشون بیعت گرفته بود اصلا، خیلی جالبه آدم بیاد با یه نفر بیعت ببنده، بعد بیعت بکنه، پیمان ببنده، اونم به دستور پیغمبر، به دستور خدا، بعد دوباره بیاد بگه نه من اولا هستم به این سمت. الان کسی ایمانشو نگه داره بتونه روی خط بمونه، پیرو رهبری بمونه، نبره، بدبین نشه، دفاع بتونه بکنه، کار راحتی نیست. و کسی رو یقینش موند، رو یقینش موند، خیلی چیزا نصیبش میشه. و اون لب استقام و عدد طریقت لعسقینا و ما انقدقا، مقامت انسان بتونه بکنه، خیلی چیزا گیرش میشه. تعدید نکنه. در حال داریم آخر زمان یه جوری که شخص مؤمن میره بیرون صبح، از کافر برمیگرده، یعنی شکوک و ظنون و تردیدها اونقدر زیاده که شخص مؤمن میره غروب، این همه تردید همه گذشتش ازش میگه. گفتم ما چقدر ساده بودیم نماز بخوندیم، یه آزادی رو من میشدم، گفتم من چقدر ساده بودم رفتم جبهه، بی خود 10 سالم عمرم بی خود تلف شد، خیلی بدبختی دیگه. من اخیب به من تعدل یقین الى شک و الحیره. آخرین روایت رو بخونم. من شقاء المرء ان یفسد الشک یقینه. از بدبختی انسان این استش که شک یقینش رو فاسد بکنه. بدبختی انسان هست. اینجاست که انسان واقعا میفهمه کاری نیست، باید پناه ببره به خداوند تبارک و تعالی، پناه باید ببره، از صمیم قلب بگه اهدنا الصراط المستقیم، جدی بگه اینو خدایا دائم میخوایم دیگه، این دائم خواستنش یعنی ما باید بمونیم اهدنا الصراط المستقیم، یا رحمان و یا رحیم ثبت قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. حالا میرسیم شب ماه رمضان، ان شاء الله ادعیه ماه مبارک رو ان شاء الله در مورد یقین زیاد داریم و ادعیه دیگه داریم از بزرگان دین علیهم السلام در این رابطه، که ان شاء الله این ادعیه رو ان شاء الله مورد بررسی قرار میدیم، که باید خاص واقعا خدا دلم نلرزه، خودم دلم رو صفر نگه دارم، خدا یا بهترین یقین رو من بده، خدا من از شک نجات بده، از تردید نجات بده. اینو باید خواست از خدا، چون اصلی ترین چیزی هست که ما داریم، بزرگترین ثروت و دارایی ما هستش، و این باشه همه چی حله، و بدون اون هیچ چیز سر جای خودش نیست، ولی تو تمسک به اعمال صالح زیادی داشته باش. این همه حاجی داریم برای میدن حج، اعتقادی به حج نیستش، برای اینکه پرستیج شفت بشه بهش بگن حاج آقا خود بره، به هر حال بریم یه نگاهی کنیم چی میشه این حجم. بالاخره من میشستم آدمایی که مخصوصا میرن حج برای اینکه بچه ازبالای خلی سلا کنن، تا اونجاش هم رفتیم پول میذاره میره اونجا که بیاد مشتش پر باشه، برگه برنده داشته باشه. ما حج رفتیم، کربلا رفتیم، برای که برگه برنده را بیشتر رو کنه، وقتی میاد یه مهمونه 2000 نفرم شام میده، که دیگه قشنگ میخوبه کوبه که حاج آقا شدش کربلایی شد. عجیب نقشه میریزه شیطان. شخص برای خودش سابقه سازی میکنه، سابقه بسازه برای خودش، روی بقیه برنده داشته باشه، ولی اعتقادی به حج نیستش. اومده بیم خواهم برم حج، میگم آقا باید تخنیس کنی مالتو، مالت اشکال داره. بابا دلت خوشه، حجش هم میره خیلی راحت، پول خمس نداده، پول حرام میره، حجش هم میره. فکر میکنم مثلا چشمه بنده دیگه کسی نمیبیندش، زبه حالا ایشاره چیزی هم دیگه نه باطله و الا ماشاءالله دیگه. خیلی باید التجا بکنیم به خدای، خدای حفظ کن دل ما رو، خدا نگهدار دل ما رو. شعاری نه، فیلم بازی کردن نه، اینکه حتی بخوام آدابی انجام بدیم نه، حتی بخوام تقلیدی از معصوم بکنیم، معصوم اینجوری فرموده ما هم اینجوری بگیم نه. انسان باید خودش رو تو قعر جهنم ببینه، بعد به خدا بی خدا نجاتم بده. اونجوری پیغمبر شبا گریه میکرد، الهی لا تکلنی الا نفسی، گریه میکرد عزت که یه بوقعی میفهمید پیغمبر سقوط و معنیشو میدونست، جهنم و باطنشو میدونست، بعد گریه میکرد که خدای من یه موقعی التماس خدا رو میکرد که من لغزش نداشته باشم. اهدنا الصراط المستقیم رو درست بگفتن. ماه رد میشه، ماه قرآن میخونیم، بله مؤمنین میگوین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، الان رد میشه. اینا اینجوری میگم مؤمنین، اما تا حالا شده یه بار این آیه رو وجود تو بگه؟ آیه از نفس خودت بیاد بیرون، یعنی خودت به یه جایی برسی که بگی خدای حفظم کن. و تا اونجوری نشه ما اصلا معنی قرآن رو نفهمیدیم، یقین به راه نداریم. کسی یقین به راه داره دائما ترس داره. یعنی داره المؤمن یصبح و یمسی و هو ظنون در نفسه، مؤمن صبح و شب دائما به خودش بدبینه، بلکه یقین داره اون طرف میفهمه اون چه خبر هستش، بعد شک میکنه به خودش من درست عمل کردم یا نه، نفس من خراب نکنه کارو. با قدرت میره جلوها، این شکیش گفتم و تردیدی که دارم تردیدی است که دائما قدرت ایجاد میکنه، هی میخواد اطمینان رو بالا داره. این تردید تردید خوبی است، مثل که شما فرض فرمایید که میخواید یه ماشینی رو باش سفر بکنید، تردید میکنید یه سر تو روغنش، توی نمیدونم روغن ترمزش، توی بادش، توی چی، این خوبه محکم کاری بکنی هر چی که مطمئن بری جلو، ساپاس برداشتن بر نداشتن در حد معقولش. اینو تردید و قدرت ایجاد میکنه، بعد میرسیم بس تقسیم شک ها رو روزی میده، هنوز نرسیده به تقسیم شک، وظایفی که در موقع شک داریم. بله تو عمل کردش یه آیا متناسب این چیزی که من یقین دارم عمل کردم یا نکردم، متناسب این مسیر درست انجام دادم وظیفه‌مو یا انجام ندادم، امتحانو دادم، میدونم باید میرفتم امتحانم میدادم، بایدم خوب میخوندم، خوبم خوندم، نمیدونم بالاخره امتحانه درست جواب دادم ندادم، توی اصل کار شک نمیکنه، توی خودش شک میکنه، توی که نفسه بالاخره گذاشته کار سالم برسه، گندش نزده، خرابش نکرده. این خیلی مهم هستش. آدم تا یقین نداشته باشه از ته دلش نمیتونه بگه خدای نجاتم بده، دستمو بگیر. برای همین موقع مردن هم خیلی چیزا جدی براش باهاش نمیره، اونجا خیلی چیزا ازش کنده میشه. یه کسی یقین داره موقع مردن خیلی حواسش جمعه. ما استادی داشتیم کارگر بود، کارگر همین کارخونه چیت سازی، همکار بابام و بابای ما رو میفرسته پیش این قرآن یاد بگیریم، یه کارگر معمولی دانشمند نبود که مثلا الا یا معلم قرآن بود، اما آدم محذری بود، یه کارگر محذر. ماشین زدش داشت میمرد، همون تو حالتی که داشت جون میداد چیز کرد، اشاره که قلم کاغذ بودن نوشتش که تقصیر من بود، راننده مقصر نبود، امضا کرد مرد. باور کرده دیگه، میدونی این بیچاره الان به خاطر گناهی مخواد چی بشه؟ گیر بکنه. این داره تو همین که داره مینویسه داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، داره میگه اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. داره تصفیه حساب میکنه، داره خودش راحت میکنه، یقین داره. خدای به حق محمد و آل محمد بالاترین درجات یقین رو نصیب ما بفرما. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و